بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 100 سوره مائده هست، بخشی از اون رو بیان کردیم، باز هم در همان آیه میمانیم تا زوایای آن بیشتر روشن بشود. قبل از ورود به بحث دوست دارم که نصیحتی رو از قول عزیز الدین نصفی در کتاب انسان کامل برای شما قرائت بکنم. البته مخاطب شما نیستید، مخاطب خودم هستم، ولی شما هم گوش بدید. ای درویش، هر بزرگی که تو را نصیحت کند باید که قبول کنی. ای درویش، هر بزرگی که تو را نصیحت کند باید که قبول کنی. درویش هم گفتم معناشو براتون، یعنی نیازمند، محتاج. و از خدای بشنوی. خدا بزرگه دیگه، بزرگتر از خدا نیست، و خدا بزرگه و شما رو در کتابش نصیحت میکنه. و هر که فروتر باشد باید که از وی نصیحت دریغ نداری. نسبت به هر کس هم که احساس میکنه کوچکتر از تو هست نصیحتش، که نصیحت قبول کردن از بالا و نصیحت کردن به فرود خود کاری مبارک است و فواید بسیار دارد. هر که نصیحت بزرگان قبول می کند علامت نیکبختی است، و هر که نصیحت بزرگان قبول نمی کند علامت بدبختی است. و دیگر باید که صحبت با نیکان و صالحان داری. هم نشینی تو و هم صحبتی تو باید با نیکان و صالحان باشد. و از صحبت بدان و فاسقان دور باشی، که صحبت نیکان خاصیت‌های عظیم دارد و اثرهای قوی. ای درویش، این همه ریاضات و مجاهدات و این همه آداب و شرایط بیشمار که در میان صوفیان است، از جهت آن است که تا سالک شایسته صحبت دانا گردد. همه اینا برای اینکه این لیاقت رو پیدا بکنه. سالک چون شایسته صحبت دانا گشت، کار سالک تمام شد. و دیگر باید که متحمل و صابر و شاکر باشی، که از تحمل هیچ کس زیان نکنه، بلکه همه کس سود کنند. و چون تحمل کنی و جواب کسی نگویی و انتقام کسی نکنی، خدا جواب آن کس بگوید و انتقام آن کس بکند، چنان که تو در میان نباشی. و صبر کردن کار عاقلان است، از جهت آنکه عاقلان می‌دانند که هیچ کس را معلوم نیست که ساعتی دیگر چه خواهد شد، که ساعت دیگر این چنین نماند، و هیچ کس را معلوم نیست که بهامد وی در چیست. بهامد یعنی خوش بودنش، خوش آمدنش. باشد که در این است که پیش آمده است. یک وقت بهامدش همینه که اتفاق افتاده و خودش نمیدونه. و شکر کردن نعمت را زیادت کند و دل را روشن گرداند و جمعیت و فراغت آرد. جمعیت یعنی حواس جمعی، یعنی مضطرب نبودن و دلهره نداشتن، این را میگوین جمعیت داشتن. و بیشکری و ناسپاسی دل را تاریک گرداند و تفرقه و پراکندگی آورد. والحمد لله رب العالمین. خب بیایم در درس آیه صدام، باز آیه رو میخونم، فکر کنم قبلنم خوندم، ترجمه کردم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو ای پیامبر که هرگز ناپاک با پاک یکسان نیستند، هرگز. ولو اعجبک کثرت الخبیث، حتی اگر آن که ناپاک بسیار و انبوه باشد. فاتقوا الله یا اول الالباب، پس شمایان که صاحبان خردید، تقوا و پرهیز از معصیت خدا را پیشه خود سازید. مباد که بی تقوایی شما را به دام ناپاک اندازد به سبب افزونی آن. یکی از این جوانها که الان هم نیستند آمده بود پیش من، یه دو سه سالی هست میام، گفت که آمدم امشب یه چیز بگم. گفتم بگو. یه چند صفحه نوشته. من توی این دو سه سالی که میمدم همیشه در تردید بودم که آیا به سمت جو قالب برم یا به سمت این اندک مترود متروک، و امروز به نتیجه رسیدم که این جو رو انتخاب کنم. خیلی طول میکشه تا انسان بتواند از ناپاک انبوه جدا بشود، زیرا انبوهی فریبنده است. از این جهت میگوید فاتقوا الله یا اولی الالباب، مواظب باشید که شما که صاحب خط هستید، مختارید. لعلکم تفلحون، باشد که شما به پیروزی برسید. این معنا رو قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم، گاهی خودم هم اشتباه میکنم، جابجا میگم یا جابجا مینویسم، ولی دقت بکنید که فوز را رستگاری ترجمه کنید و فلاح را پیروزی. علتش هم براتون توضیح دادم. آیات زیادی در قرآن هست که تساوی ها رو ذکر میکنه، یعنی این با اون برابر نیست یا این با اون برابر هست. به چند آیه توجه بکنین. 16 رعد. معنا نمی کنم، برای اینکه اگه برم توی معنا بعد باید آیات دیگری هم در تفسیر همین آیات بیارم که روشن بشه، رهاش می کنم. فقط دقت بکنین. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، تاریکی رو برابر کوری نهاده است، نابینا در تاریکی است و بینایی رو در برابر نور. و قطعا اگر کسی چشم داشته باشد و بخواهد در کوری راه برود، کاملا جاهل و نادان و بیعقل است. ولا تستوی الحسنت و ولا سیئه، فصلت 34. هرگز خوبی و بدی برابر نیستند. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کسی که مؤمن است مثل کسی است که تبهکار و فاسق است؟ این دوتا هرگز برابر نیستند. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، 22 فاطر، مردگان با زندگان برابر نیستند. و اینها توی معناست، تا همین که میگه این مرده است لای خاکش میکنید و این زنده است، در میان شما حرکت میکنه، فعالیت داره، کار میکنه، این دوتا برابر نیستن، پس کسی که به هدایت الهی احیا شد با کسی که گمراه است، اینها برابر نیستن. باز آیه 20 سوره 8، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب آتش هم با اصحاب بهشت برابر نیستن. اینا خیلی مهمه که ما بهش دقت بکنیم. یک مطلبی از فخر رازی بخوانم، ترجمهش کردم، میخوام با نظرات دیگران هم آشنا بشید. همیشه نظرات خود من هم که مال من نیست، مال مرحوم پدر هست، توی یک قالب نباشید، ببینید دیگران هم چه میگوید. خبیث و طیب، این مال فخر رازی است، ذیل همین آیه. خبیث و طیب دو گونه‌اند، جسمانی که برای هر کسی ظاهر و روشن است، مثلا جسمش کثیفه، لباسش کثیفه، اتاقش کثیفه، غذاش کثیفه، اینا پیداست، آب کثیفه، آلوده است، هوا آلوده است، پیداست، اینا روشن. و روحانی که اخبث خبائث روحانی جهل است و معصیت. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده است که ان اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها نادانی است. پس اخبث خبائث روحانی جهل است و معصیت، چون معصیت هم ناشی از نادانی است. و اطیب طیبات روحانی معرفت خدای تعالی و اطاعت از اوست. طبعهای سلیم جسمهای آلوده به نجاست را پلید می دانند. و نیز روحهای موصوف به جهل به خدا و اعراض از طاعت او نزد ارواح کامله و مقدسه آلوده و ناپاکند. یعنی اگر کسی از نظر روحی پاک باشد، ارواح ناپاک را تشخیص می‌دهد و آنها را نامقدس و غیر کامل می‌داند. اما ارواح عارف به خدای تعالی و مواظب بر خدمت او، مشرق به انوار معارف الهیه می‌گردند. و از این که به ارواح مقدسه طاهره نزدیک است، مبتهج و شادمان است، خوشحاله از این که نزدیک به ارواح طیبه و پاکیزه است. پس خبائث جسمانی و روحانی هم برابر نیستند، زیرا مذرت ناپاکی خبیث جسمانی چیزی اندک است و بهرهش بسیار مختصر، اما ناپاکی خبیث روحانی مذرتش بزرگ، دائمی و ابدی است. و پاکیزگی طیب روحانی هم منفعتش دائمی بزرگ و ابدی است و آن قرب جوار رب العالمین می باشد. و نیز از زمره ملائکه مقربین شدن و نیز همراه شدن با پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین از این مقوله است. پس این از اعظم وجوه ترغیب به طاعت و گریزاندن از معصیت است. اینکه این آیه تساوی رو نشان می‌دهد که میگوید این با اون برابر نیست و مثل هم نیستند، حتی اگر خبیث بسیار و انبوه و افزون باشد، این دوتا مثل هم نیستند. به همین جهت میگوید که این ترغیب کردن به اینکه کسی را از معصیت دور کردن و از جهل دور کردن، این از اعظم به اصطلاح وجوه طاعت از خداست. ابن عربی هم در تفسیر این آیه در بخش به اصطلاح متشابه اون صحبت کرد. اونم دقت بکنیم. قل لا یستوی الخبیث، بگو ای پیامبر که برابر نیست پلید. پلید از چی؟ پلید از نفوس و اعمال و اخلاق و اموال. این پلید اینها، پلید نفسها، پلیدی در نفوس و اعمال و اخلاق و اموال، اینا همش میتونه پلید باشه. مال میتونه پلید باشه، اخلاق میتونه پلید باشه، اعمال میتونه پلید باشه، نفوس هم میتونه پلید باشه. این پلیدی در اینها و طیب و پاکیزه آن، یعنی پاکیزه از نفوس و اعمال و اخلاق و اموال، نزد خدای تعالی مساوی و برابر نیست. زیرا پاکیزه مقبول است و موجب قرب و وصول، و پلید مردود است و موجب بعد و طرد و حرمان. هم انسان از خدای تعالی دور میماند و هم طرد میشود، که اون طرد رو خدا میفرماید که لعن، یعنی اینها ملعونند، ملعون یعنی مطرود، و حرمان از نعمت. ولو، آیه رو تیکه تیکه میخونم بعد اون چیزی که دنبالش ابن عربی گفته ترجمه شو میخونم بعد. ولو، هر چند پلید به سبب انبوهی و فراوانیش، ولو اعجبک کثرت الخبیث، هر چند پلید به سبب انبوهی و فراوانیش، ایناش خودش اضافه کرده، و به جهت همگراییش با نفس اماره بسو و سازگاریش با صفات آن، با صفات نفس اماره بسو، اعجبک، تو را شگفت زده کرده باشد. فاتقوا الله یا اولی الالباب، پس خدا را محافظ و نگاهدار و نگاهبان خود سازید، در اجتناب از پلید و برگزیدن پاکیزه. هر آن کس که مغز دارد، اولو الالباب، یعنی عقل خالص و پاک شده از آلایش وهم، این رو میگه اولو الالباب، و باز پاک و خالص شده از اختلاط با هوای نفس، از پاکیزه میخورد. کسی که اولوالالبابه، این خصوصیات رو داره، از پاکیزه میخورد. حالا اگر خوراک جسمی و مادی باشه پاکیزه میخورد، اگر خوراک معنوی باشد از منبع وحی که پاکیزه ترین است میخورد، و از آب هدایت الهی که پاکیزه ترین است می نوشد. لعلکم تفلحون، باشد که پیروز شوید با خلاصی یافتن. چطوری پیروز می شید؟ با خلاصی یافتن از نفس هاتان و صفاتش و پلیدی هایش و وصول به خدای تعالی از طریق فناء درو. این هم قول او. نتیجه از این دو گفتار، گفتار فخر رازی و ابن عربی هم در معنا و هم در ماده این می شود که خبیث و طیب در اقوال و اعمال و اموال و اشیا یکسان نیستند. نمی شود اونها رو برابر دانست. اون چیزی که امروز در جامعه ما، مخصوصا جامعه ما که می گویم یعنی مسلمان ها، مخصوصا که می گویم اختصاصش می دم به شیعه، مخصوصا در میان شیعیان اتفاق افتاده این است که بین خبیث و طیب اصلا تمایزی قائل نیستیم به هیچ وجه، مخلوط کردیم همه چیز رو. حالا توضیح میدم براتون. خبیث چیه؟ ضاره. خبیث ضرر دهنده است. حالا اینا رو من کنار هم قرار میدم بهش دقت بکنید که یکیش خبیثه و یکیش طیبه. زار و نافع یعنی چیزی که زیان میرساند و چیزی که سودمند است. اینا رو اولوالالباب باید تشخیص بدن. و ما که مدعی هستیم که هدایت خدا را انتخاب کرده ایم، خدا برای ما تفکیک کرده و تمیز داده و جدا کرده از هم، یا هیچ سختی درش نیست. دقیقا خبائث رو ذکر کرده و طیبات رو هم ذکر کرده. خب بعد حرام و حلال. حرام خبیثه، حلال طیبه. که پیامبر آمد چی؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. صالح و طالح، اون چیزی که صالح نیکوس و خوبه و طالح اون چیزی که بده. فاسد و جید، چیزی که فساد درش هست و اون چیزی که ذاتن خوبه. در اموال و اشیاء و اینها و در خصوص قول طیب، خدا در قرآن می‌فرماید در آیه 24 سوره حج: و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید. چرا اینها اهل بهشت شدند؟ برای اینکه هدایت شدند به پاکیزه از گفتار، طیب قول، و اون قرآن بوده. به طیب قول هدایت شدن و هدوا الی صراط الحمید. ببینید اینجا صراط الف لام نداره، پس حمید صفت صراط نیست. حمید یکی از صفات ذات باری تعالی است در اینجا، یعنی راه خداوند حمید، راهی که مال اوست. پس این راه هم از ذات خدا که حمید است صفت گرفته است. پس می تواند راه برجسته و راه پسندیده و راه حمید باشد. پس اینها به این راه هدایت شدند. به سبب هدایت به طیب از قول، پاکیزه قول، پس ما قول طیب داریم و اون هدایت الهی است. حالا در میان مردم هم صفات مردمی رو، اونایی که گفتم در اشیاء بود، خب، و در اموال، اون چیزهایی که گفتم اشیاء و اموال تعادل برقرار کردیم. زار و نافع، حرام و حلال، صالح و طالح، فاسد و جید. خب حالا بیایید در مردم، ظالم و عادل، خبیث و طیب، ظالم و عادل، جاهل و عالم. چون قرآن اول خبیث رو ذکر کرده، ما هم بهتره که صفات رو اونطوری بچینیم که اولی مطابق خبیث آیه باشه، دومی هم مطابق طیب آیه باشه. ظالم و عادل، جاهل و عالم، مفسد و مصلح، بر و فاجر، مؤمن و کافر، اینها همه، حالا اون باید بگیم کافر و مؤمن اینجا، و فاجر و بر، اینا رو جاشو عوض بکنید که دقیقا مطابق آیه بشه. یعنی اینطوری بگیم ظالم و عادل، جاهل و عالم، مفسد و مصلح، فاجر و بر، کافر و مؤمن. از هر یک از این دو گروه نزد خدای تعالی جایگاه و منزلتی هست. یکی جایگاه دون و منزلتی دون و پایین دارد و دیگری منزلتی رفیع و بالا، که در منزلت رفیع مثلا راجع به عیسی میگوید که ما عیسی را برکشیدیم به سوی خود، رفعت دادیم. حال این بحث رفعت و ذلت رو توی اون بحث به اصطلاح توی اون جزوه چاپ شده مستقلن میتونید مطالعه بکنید. هر یک هم در نزد پروردگار به حسب منزلتی که دارد اجر میگیرد، که تو آیات خیلی زیاد خداوند گفته است که اجر هر کسی بر اساس عمل کرده اوست. چند آیه رو دقت بکنید. 139 انعام: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. خدا به صورتی که وصف کرده اند به اونها جزا میدهد، یعنی اونطوری که عقیدهشون بوده و روی عقیدهشون حرف زدن و روی حرفشون عمل کردن، خدا بهشون جزا میده. این آخر آیه است. من برای اینکه کوتاه بشه همین قسمت‌های مورد نظر رو ذکر می‌کنم. مطلب دیگری که در این آیه هست این است که مخاطب اول رسول خداست، که قول می‌گوید بگو، قول مخاطب است. ولی قطعاً هر وقت که مخاطب رسول باشد امت هم مخاطب هستند. پس خدای تعالی به این امت، امتی که پیرامون پیامبر هستند و بعد از او تبعیت می کنند، این اصل حاکم بر نظام عالم رو تعریف می کنند که در این نظام خبث جایگاهی ندارد. خبیث بده و زشته و مطروده و ملعونه. اگر شما در گام‌های اول و در نظر اول از خباثت و از خبیث بهره‌مند بشید و نیکی نصیبتون بشه، فکر می‌کنید نیکی هست، ولی در اساس این پلیدی هرگز راه به نیکی نمی‌برد. شما اینطور فکر می‌کنید و این به جهت جهل شما و نادانی شماست. پس افزونی قدرت و قوت کافران و مشرکان و مترفین و نیز مالهای حرامی که به آسانی به چنگ آورده اند، امروز شما میبینید خیلی به آسانی، و با آن زندگانی به راحت و خوشی برای خود فراهم کرده اند و از راه ربا و رشوه و قلول و خیانت بران انباشتند، یعنی زیادش کردن، شما را به شگفت آورده است. بدانید که ناپاک و پاکیزه هرگز مثل هم و برابر نیستند. این آیه دقیقا این مطلب رو انشاد میکنه. حتی اگر حاملان خبث کثرت اموال حرام و اولاد تربیت نشده خود را دلیل انعام خدای تعالی بر خود بدانند، چون اونا میگن که اگه خدا میخواست از ما میگیره، پس خدا خواسته که ما داشته باشیم. این مفهوم رو در آیات 34 و 35 سوره سبع نگاه کنیم. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، ما هیچ پیامبری را بر شهری نفرستادیم جز آن که چی؟ الا قالوا مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون، مگر آن که خوشگذرانهای آن شهر به انبیا به صراحت گفتند که ما نسبت به آنچه که شما بدان ارسال شده اید کافریم، ما قبول نداریم حرفهایی را که شما میزنید. و قالو، ببین حالا دلیلشون چی بوده، و قالو نحنو اکثر اموالا و اولادا و ما نحنو به معذبین، ما هم مالمون بیشتره و هم فرزندانمون، پس ما هرگز عذاب نمیشویم، به دلیل اینکه اگر خدا میخواست عذاب بکنه الان اینا رو از ما میگرفت. چون نگرفته است، این نشانه لطف خدا به ما هست، بنابراین ما حرف شما رو قبول نداریم. پس نظر خدای عزوجل بر این حقیقت است که مال اندک حلال از مال بسیار حرام بهتر است. نه بهتر در مقام مقایسه، یعنی که بگیم اون خوبه این بهتره، این نیست که بگیم خبیث خوبه این بهتره، که بگیم این بهتره، نه، مقصود این بهتری نیست، بلکه به صفت ذاتی بهتر است. یعنی حلال صفت ذاتیش اینه که از خبیث بهتره. یعنی اندک حلال طیب و پاکیزه این ذاتن خوبه، چون ذاتن خوبه اندکش خوبه، و کثیر حرام خبیث و ناپاک اون بد، زیادن باشه بد. زیرا اساساً طیب و پاک حسن عاقبت دارد و ناپاک سوء عاقبت. نسبت به اولاد هم همینطوره. یعنی اون دوتا چیزی که اونها باش انبیا رو منکوب میکردن که ما نسبت به سخنی که آورده اید کافر هستیم، یکی مال بود، یکی اولاد. مالش رو توضیح دادم، حالا اولادش. گروه اندکی که اهل شجاعت و ثبات قدم و ایمان و اخلاق و صبر و تقوا و این صفات، امانتداری و اینها باشند، ولی اندک باشند، و نیز اهل دانش و علم و دانشوری و دانش اندوزی و تحصیل و اینها، ولی یه گروه اندک باشند، قابل قیاس با گروه کثیری نیستند که اهل ترس و تزلزل و خذلان و خاری کشیدن و سازش و ناپایداری و شرک و کفر و فسق و فجور و از این صفات باشن. اینها اصلا قابل قیاس نیست. پس اینها خبیثه، اونها طیبه. حالا حتی این خبیث ها با این کثرتشون به درد نمیخورن. آیات 32-44 در سوره کهف رو مطالعه بکنید، چون زیاد بود. داستان اون دوتا صاحب باغه که با هم مشاجره یا مذاکره میکنن، و اون یکی میگه باغ من رو ببین که چقدر سبز و اینها هست، اون یکی هم باغش خیلی همچین سرسبز نبوده. حالا اون یکی میگه نتیجه رو ببین که باغ من که کمتر درخت و سرسبزی داره به کجا میرسد و چه حاصلی میدهد. این مقایسه هم خیلی خوبه که در ذیل این آیه آورده بشه. انشاءالله اگر بعد این کلمات من رو تفسیر کردید، کتاب کردید، اینم توش اضافه کنید. در آخر میخوام خیلی خوب این خبیث و طیب براتون جا بیفته که پس فردا نگید اون یکیشه که نگفتی. نه به من، به خدا، اونجا که محاکمه میکنه اون یکیشو نگفتن، فقط همین چهارتا رو گفتن، ما همین چهارتا رو لحاظ کردیم. در پایان آیه 19 سوره انفال میفرماید که ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، این گروه شما به هیچ وجه به درد شما نمیخوره، هیچ سودی برای شما نداره. ولو کثرت، حتی اگر انبوه انبوه باشد، و ان الله مع المؤمنین، خدا همراه مؤمنان است، کاری نداره که یک نفره یا چند نفر، خدا همراه مؤمن است، به او کمک میکنه. و اما در خصوص حاکمان و رابطه آنها با خبث یا خبیث و طیب، این قسمت از تاریخ بد نیست. یکی از کارگزاران عمر ابن عبدالعزیز در نامه ای به او نوشت که مالیات خیلی کم شده و تقریبا خزانمون خالی شده. خب ان الخراج قد انکسره، مواجه با شکست شده. عمر ابن عبدالعزیز در پاسخ این رو می نویسد: ان الله یقول لا یستوی الخبیث و الطیب، ناپاک و پاک برابر نیستن. به کارگزار خودش می نویسه. حالا وزیر برق می نویسه که بودجه نداریم، میگه برق رو گرون کن. آب بودجه نداریم، آب رو گرون کن. نمیدونم فلان آرد نمیتونیم وارد کنیم، نون رو گرون بکن. اما ببینید این چی می نویسه: لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فإن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح والإحسان. ای کارگزار من، اگر تو می توانی که در عدل و اصلاح و احسان باقی بمانی، به منزلت من کان قبلك في الظلم والفجور والعدوان، فافعل، که جای اون کسی که پیش از تو در ظلم و فجور و عدوان بود بنشینی، پس باش. اگر میتونی این تو باشی که ضد اون کار بکنی. ببینید دقیقا خبیث ها رو ذکر میکنه، میگه قبل از تو خبیث حاکم بود، ظلم، فجور، عدوان اینها بود. تو اگر میتوانی که عدل، اصلاح و احسان رو جای اونها بیاری، فافعل. ولا قوت الا بالله، همه چیز دست خدا. پس اینها کسانی بودند که می‌دونید متأثر از آیات الهی عمل می‌کردند. اون وقت وقتی بیان در جایگاه حاکمان بر مردم، ببینید چقدر وضع مردم عوض میشه. عمر ابن عبدالعزیز چقدر حکومت کرد؟ بله 2 سال و 4 ماه. 2 سال و 4 ماه و بعد کشتنش، چون نمی‌خواستن این وضع رو، نمی‌خواستن. خبیثان میخواستن که با همون خبیثی خودشون حکومت بکنن. من فکر کنم که بحث در این آیه کفایت کرده. بریم در آیه بعد که مسائل فقهی است و زودم میتونیم ازش عبور بکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدلکم عفا الله عنها والله غفور حلیم. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اند، مپرسید از بسیاری از چیزها که اگر آشکار شود مر شما را، شما را بد آید، و اگر بپرسید از آن یا سراغ آن گیرید هنگامی که قرآن فرود آید، برای شما آشکار می گردد. خدا از شما درگذرد به سبب آن سؤال هایی که کرده اید آنها. والله غفور رحیم، و خدا آمرزنده صاحب رحمت است. ببینید در قرآن آیات سوال خیلی زیاده. من برای اینکه در ذهن شما بماند که چه سوال هایی میپرسیدن از پیامبر، این آیات رو بهش اشاره میکنم. سوره معارج آیه 1: سأل سائلون به عذاب واقع. ببینید سوال میکنه از یه عذابی که قرار است اتفاق بیفته، سوال میکنه. یسألک الناس عن الساعه، ای پیامبر مردم راجع به ساعت قیامت از تو سوال میکنه، که جواب میده. احزاب 63. و باز در سوره زاریات آیه 12 به استهزاء از پیامبر میپرسن: یسالون ایان یوم الدین، میپرسن که این روز دین که تو از آن سخن میگویی چگونه است. البته روز قیامت، روز آخرت، یوم الاخره، یوم القیامه، ساعه، یوم الدین، اینها همه معانیش متفاوته. یعنی ما نمیتوانیم یوم الدین رو ترجمه بکنیم به قیامت، اینا معانیش متفاوته، ولی الان چون توی این بحث نیستیم من توضیح نمیدم. باز نازعات 42 و 43 همون سوال از ساعت مطرح میشه، ولی ادامش فرق میکنه با سوره احزاب. ایان مرساها فیما انت من ذکراها، تو چه میدانی که آن را یاد کنی؟ این دنباله اون سوال. باز سوره اعراف همین یسالونک عن الساعه مطرح میشه، اما دنبالش فرق میکنه. 187. 12 آیه دیگر غیر از اینهایی که من ذکر کردم متضمن سوال از پیامبر. یسالونک مازا ینفقون، 215 و 219 بقره. یسالونک عن الخمر و المیسر، 219. یسالونک عن المحیض، 222. یسالونک عن الانفال، 1 انفال. یسالونک عن الجبال، 105 تاها. یسالونک عن الاهله، 189 بقره. یسالونک عن الشهر الحرام، 217 بقره. یسالونک عن الیتاما، 220 بقره. یسالونک مازا اهل لهم، 4 مائده. یسالونک عن الروح، 85 اسراء. یسالونک عن ذل قرنین، 83 کهف. تمام شد این 12 آیه. اما یه آیاتی هست که خدا به انبیا میگوید که راجع به چیزهایی که خودتون اطلاع ندارید از من درخواست نکنید. اون آیات رو میشه در تفسیر این آیه ذکر کرد. هود 45 تا 47. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. نوح پروردگار خودش را مورد خطاب قرار میدهد و به او میگوید که ای پروردگار من، همانا این پسر من از خاندان من است، از اهل من. و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وعده تو هم حق است. یعنی این که گفته خطا کار و معصیت کار را عذاب میکنی، این هم حق، و داورترین داوران هم تو هستی. پس سه مورد، سه اصل رو توی این آیه نوح مطرح میکنه. یکی این که این پسر من اهل منه، دو این که وعده تو حقه، سه این که احکم الحاکمین تو هستی. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خدا جواب میدهد به اون اصل اولی که نوح مطرح میکند که این از اهل من هست، میگوید که یا نوح، ای نوح، او از اهل تو نیست. پس اهل رو اینجا خدا تعریف میکنه، برای پیغمبرش تعریف میکنه. جالبه، میگه اهل این نیست که از خاندان تو باشد و زاده تو باشد، اهل این است که با تو هم فکر باشد و اهلیت مصاحبت و نشست و برخاست با تو را داشته باشد و در راه و طریق تو باشد و از تو تبعیت بکند. این اهل توست. انه عمل غیر صالح، اون یک عمل، ببینید عامل نمیگه، عمل کننده غیر صالح نمیگه، میگه اصلا ذاتن او یه کار ناصالحه، ذاتن ناصالحه. حالا نتیجه میگیره با ف، فلا تسألن ما لیس لک به علم. ای نوح، پس آنچه را که نمیدانی از من مخواه. یکی از مواردی که در دعا باید حتما بهش توجه بشه این است که انسان بداند که این دعا درسته یا نه، این درخواست درسته یا نه، خواهش او از خدا درسته یا نه. و الا دعا میکنه، بعدم مستجاب نمیشه، بعد با خدا قهر میکنه، بعد نماز رو همیشه میذاره کنار، میگه خدا که جواب ما رو نداد، اصلا به درد نمیخوره، چه فایده داره که ما خدا رو بپرستیم؟ خب انی اعذک الا تکون من الجاهلین. خیلی جالبه، خدا به پیغمبرش میگه من آقای نوح شما را پند و اندرز میدهم که از نادانها نباشی. حالا اگه یکی بیاد به من بگه که من یه چیزی بگم و نشانه جهل من باشه و به من بگه که ما توقع نداشتیم شما در این مورد جاهل باشید، دیگه به قول مشهور خر بیارو باقالو بار کن، به پر نمیدونم قبایی که برخورده. خب قال رب، اینا آموزش خداست به بندگانا که ببینید اصلا تعارف نیست، در مقام نبوته، ولی اینجا من میگویم که تو در این مورد از جاهل ها نباش. پس ببینید اینجا یک سوال بی مورد بود، اونجا که آیه امشب ما میگوید که لا تسألوا عن اشیاء، یکیش اینه که از چه چیزهایی نباید سوال کرد. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لك به علم. خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه از تو سؤالی بپرسم که بدان واقف نیستم. عذرخواهی کرد و الا تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين. پس اگر که تو مرا نیامرزی و مرا مورد رحمت خودت قرار ندهی، من حتما از زیانکاران خواهم بود. پس هر کس سؤال بی جا، درخواست بی جا از خدا داشته باشد، خدا اون رو برآورده نمی کند و قطعا او از زیانکاران خواهد بود. چرا؟ چون دنبال اصلاح و دنبال عمل نمی رود که خودش کار رو انجام بده و کار زمین می ماند و منتظر است که خدا برای او انجام بدهد و بعد زیان می بیند. آیه بعد در سوره کهف 66 تا 70. قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني ما علمت رشدا. این آیات در جلد سوم آدم به خوبی و تفصیل بیان شده. من به خاطر اون سؤال بیجاش که در آیه هست آوردم. موسی به صاحبش که حالا مفسرها گفتن خضر هست که شخصیت ناشناخته است، گفت به اون موسی آیا پیروی کنم تو را که به من یاد بدهی از رشد آنچه که به خودت آموزش داده شده است؟ در این آیه یه چیز خیلی مهم و اساسی نهفته است که علم لدنی برای انبیا اینجا قائل نیست. علم تر رشدا، به تو هم آموزش داده شده است، تو همینطوری عالم نشدی، تو هم رفتی و کسب کردی و به تو آموزش داده شده. علم تر رشدا، و رشد به تو آموزش داده شده. قال انک لن تستطیع معی صبرا. اون صاحب میگوید که تو توان این که با من و همراه من پایداری و شکیبایی بکنی نداری، توانش رو نداری. پس ببینید کسی که بهش رشد آموزش داده شده است میداند که چقدر در این راه تحمل سختی ها و مصائب کرده است. من نمیخوام خودم در این جایگاه بذارم، ولی امور نسبی است، به نسبت. بعضی وقتا میان چهار تا جوون خیلی داغ، نمیدونم چه بکنیم، فلان بکنیم، زیرا رو بکنیم، عالم رو بگیریم، اینا. یه حالا بشینید، یه کمی بشینید. شما با این شتابی که آمدید زودتر از همه میرید. این خصوصیتش. نشانه صبر، تحمل، پایداری، سکینه نیست. وقتی نیست آخرش معلومه. این زود قهر میکنه و میره. و کیفه تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه میخواهی توان داشته باشی و تحمل کنی آنچه را که از آن واقف نیستی و خبره نیستی در آن. نمیدانی چقدر مسیر مشکله. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، گفت که ان شاء الله مرا صبور خواهی یافت. ولا اعصی لک امرا، و هیچ یک از فرمانهای تو را من سرپیچی نخواهم کرد. قال فان اتبعتنی، خب گفت که اگر قرار است که تو پیروی از من کنی، فلا تسالنی عن شیء، هیچ از من مپرس، هیچ، که چرا از این راه میری، چرا میگویی، چرا مینشینی، هیچ مپرس. حتی احدث لک منه ذکرا، تا خودم به موقع خودش برای تو یاد کنم که چرا چنین کردن. پس خدا هم نمیخواد جلوی سوال کردن بنده ها رو بگیره، میگه شما حوصله داشته باشید، وقتی که تمام آیات نازل شد، آنچه که ضرورت بوده است که شما بدانید و بدان عمل کنید و از آن تبعیت کنید و کتاب هدایت شما باشد، بر شما فرود آمده است. عجله نکنید. به خود پیامبر هم می‌فرماید که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه، ای پیامبر شتاب در گفتن قرآن مکن تا آنکه وحیش بر تو فرود آید. و یک آیه دیگه بخوانم و بقیهش بازم میمونه. بقره 108. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، شما پیروان این پیامبر هم میخواهید مثل پیروان موسی باشید که پیش از این بودند و از او پیوسته درخواست های بیجا داشتند. خواهید اینطوری باشی؟ و من یتبدل الکفر بالایمان فقط ذل سوا از سبیل، این کار شما و این پرسش های شما جایگزین کردن کفر با ایمان است. یعنی شما الان در ساحت و عرصه و وادی ایمان وارد شده اید، ایمان به این کتاب و ایمان به این پیامبر جدید و قرآن جدید، شما در این ساحتی. آیا میخواهید این ایمان را متبدل کنید؟ تبدل این که این به اصطلاح پول هم که بدید، پول هم که بدید به صرافا یا بانک، مثلا پول ایرانی بدید دلار بگیرید، این جایگزین کردن، این رو میگن تبدل. خب آیا میخواهید این رو جایگزین کنید؟ یعنی این ایمانتون رو بگذارید جای کفر؟ این سوال کردن اینطوریست. کسی که این کار را بکند، هر آینه حتما از راستی راه به گمراهی و کجی در افتاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، و توفنا مع الابرار. اللهم و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، و لا تخزنا یوم القیامه، انک لا تخلف المیعاد.